آشیانه ها لبریز از تراوت گل، آشیانه ها لبریز از تراوت گل، آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عزیزان، مستحضرن بحث ما با آداب معاشرت بر اساس روایات کافی شریف مرحوم کلینی رضوان الله علیه بود. عرض کردیم که کتاب عشرت، یعنی آداب معاشرت، آخرین کتاب در اصول کافی هست. در این کتاب مرحوم کلینی رضوان الله علیه 30 بخش روایات رو به 30 دسته مرتب کردن، در 30 فصل مطرح کردن. ما الان در فصل 24 هستیم. یکی از آداب بسیار بسیار مهم معاشرت بحث رفتار خوب با همسایگان هست، حق همسایه. عنوان این فصل، فصل 24، باب و حق الجوار، حق همسایه. در این فصل مرحوم کلینی رضوان الله علیه مجموعاً روایات فراوانی که به اصطلاح 16 روایت میرسه، فقط حق الجوار، بعد حد الجوار، محدوده همسایه، جمعاً 18 حدیث در این زمینه بیان فرمودن. روایت اول، شخصی میگه من محضر امام صادق علیه السلام رسیدم، فقلت له، به امام صادق شکایت کردم که لی جارون یعذینی، من یه همسایی دارم که من رو آزار میده. فقال، امام علیه السلام فرمود ارحمه، یعنی با مهربانی با او رفتار کن. فقلت لا رحمه الله، نه اصلا خدا هم رحمتش رو شامل حال او نگرداند. حالا شاید هم منظور از ارحمه یعنی طلب رحمت برای او از خدا داشته باش. گفتم نه آقا، لا رحمه الله. خیلی عجیبه، امام به شخصی که از همسایه شکایت کرده میفرماید او رو مورد رحمت قرار بده یا از خدا طلب رحمت کن برای او، ولی این صحابی به قدری از این همسایه ناراحته که درست نقطه مقابل کلام امام گفت نه آقا، شما میفرمایید ارحمه، من میگم لا رحمه الله، رحمت الهی شامل حال او مباد. حضرت صورت مبارکشون رو از من برگردوندن، صرف وجهه عنی. بالاخره نپسندیدن این رفتار، رفتار خوبی نیست که امام علیه السلام توصیه میکنن، و این صحابی دقیقا نقطه مقابل اون توصیه با امام برخورد میکنه. این صحابی میگه فکرهت ان ادعه، فکر کردم خب این بحث رو ادامه بدم، رها نکنم. به امام عرض کردم که آقا یفعل بی کذا و کذا و یفعل بی و یعذینی، دلیل این که من انقدر از او عصبانیم و میگم رحمت الهی شامل حال او مباد این که او مرا اذیت میکنه. امام علیه السلام فرمودن ارأیت ان کاشفته ان تصفت منه، ارأیت، اگر تو با او دشمنی کنی، علنا در برابر او بایستی و موضع گیری کنی، ان تصفت منه، حق تو به طور کامل ازش گرفته ای، حق تو منصفانه برخورد کردی و حق تو ازش گرفته ای. فقلت بلا، باز در محضر امام علیه السلام، هر حال این پاسخ پاسخ مؤدبانه نیست، به امام عرض کرد بلا عربی علی، من دارم در حقیقت بهش احسان میکنم، کار من کار خوبیه، من دارم زیادی هم بهش احسان میکنم، من که رفتار من رفتار انتقام نیست، دعوا نیست، دشمنی نیست. حضرت شروع کردن به یه بیان بسیار زیبایی در ذیل این گفتگو، فرمودن ان نظام من یحسد الناس علی ما آتاهم الله من فضل، اشاره به آیه قرآن هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله، بعضی از مردم نسبت به دیگران حسادت دارن. حضرت فرمودن همسایه تو از کسانی است که اهل حسادت. فاذا راى نعمتا علی احد، وقتی اینه کسی خدا بهش نعمتی داده، فکان له اهل، اگر بتونه به اهلش به خانوادهش آزاری میرسانه، اگر اهل و خانواده ای نداشته باشه به خادمینش آزار میرسانه، اگر خادمی نداشته باشه از هر لیله و اقاض نهاره کاری میکنه، خود او نه شب داشته باشه نه روز داشته باشه، نه آرامش شب داشته باشه نه آرامش روز داشته باشه، این منشأش حسادته. خب آقا انسان وقتی با یه آدم حسودی درگیر و گرفتاری حسوده، باید با او چه برخوردی داشته باشه؟ ببینید ما همسایه‌ای داریم داره ما رو آزار میده، انگیزه آزار او هم حسادته، ما هیچ آزاری به او نرسانده‌ایم ولی او ما رو اذیت میکنه و انگیزش هم حسادته. خب آدم حسودم به هر شکلی که به توانت سعی میکنه به اون کسی که به او حسادت میورزه یه جوری لطمه بزنه، یا به خانوادهش یا به اطرافیانش یا به خادماش یا خودش رو شب و روزش رو از بین ببره، کاری کنه نه شب آرامش داشته باشه نه روز آرامش داشته باشه. خب این برخورد از سر حسادته. آیا در این موارد ما باید چیکار بکنیم؟ همین کلامی که امام علیه السلام فرمودن، باید از خدا بخوایم در حقش دعا کنیم، خدا رحمتش رو شامل حال او بگردانه، خدا به او انصافی بده، خدا هدایتش بکنه. اما اگر عکس العمل ما صرفا همین باشه که ما هم علنا در برابر او بایستیم و اذیت کنیم و انتقام بگیریم، این که کار به جایی نمیرسه. این که امام میفرماد ارائیت این کاشفتهون تصفتمن، حالا این آقا از سر حسادت، همسایه از سر حسادت شما رو اذیت میکن، حالا اگر تو هم دشمنی کردی حق تو به طور کامل گرفتی و دیگه تمام میشه. بعد امام به یه داستانی اشاره کردن، فرمودن که یکی از انصار، شخصی از انصار آمد محضر رسول خدا، گفت یا رسول الله من خانه‌ای خریدم در فلان نقطه و همسایه‌ای دارم که من از شرش در امان نیستم و به خیرش امیدوار نیستم. رسول خدا امیر مؤمنان سلام الله علیه سلمان ابیذر چند نفر از اصحاب رو فرستادن. خیلی مهمه، ببینید نمیدونم شاید نظیر نداشته باشه این تعبیر که پیامبر برای ابلاغ یک دستور اخلاقی چند نفر از اصحاب رو اعزام کنن به مسجد برای اینکه یه پیامی رو از طرف رسول خدا به مردم ابلاغ کنن. تو اونجایی که من به ذهنم میاد ندیدم یا به یاد ندارم در یه موردی که در یه موضوع اخلاقی رسول خدا گروهی رو بفرستن اعزام کنن. خب مثلا امیر مؤمنان سلام الله علیه رو میفرستادن، یا سلمان تنها، یا ابیذر تنها، یا مقداد تنها. این که حضرت 3-4 نفر رو با هم فرستادن نشانه اهمیت موضوعه. پس داستان اینه که کسی آمده به پیامبر، محضر رسول خدا، پیامبر گرامی اسلام، از همسایه شکایت میکنه. حضرت یه گروه 4 نفره رو اعزام کردن به سرپرستی امیر مؤمنان سلام الله علیه، فرمودن برید تو مسجد صدا بزنید، اونم به اعلی اصواتهم، با صدای بلند. چی بگن؟ خواهش میکنم عزیزان بیشتر عنایت کنن، خیلی مهمه. کسی به رسول خدا شکایت کرده از همسایش، پیامبر یک هیئت به سرپرستی امیر مؤمنان، هیئتی که متشکل از امیر مؤمنان سلمان، ابیذر، مقداد فرستادن، اونم یونا دوفل وسده به اعلی اصواتهم، با صدای بلند صدا بزنن که چی آقا؟ پیام رسول خدا چیه؟ لا ایمان لمن لم یأمن جارهو بوائقهو، کسی که همسایه از آزار او در امان نباشه ایمان نداره. شرط ایمان این است که همسایه ها از ما در امان باشن. ان شاء الله ادامه این حدیث رو در جلسات بعد خواهیم خوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم،
سر کفر و غم
ندارم. خب خیلی ممنونم از شما عزیزان شنونده‌ای که کنار ما هستید وفادارانه و رادیو معارف رو همچنان همراهی می‌فرمایید. برنامه خانه دوست کجاست که ویژه استقبال از لحظه‌های ناب اذان مغرب هست تقدیم شما خواهد شد تا لحظات دیگر. خانه دوست کلام ناب امشب اختصاص داره به صحبت‌های شهید آیت الله مدنی که 20:55 دقیقه میشنوید و ساعت 21 هم اخبار معارفی رو. و اما با اعلام لحظه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، خانه دوست رو تقدیم شما خواهیم کرد. امشب 20:41 دقیقه اذان مغرب به افق شهر مقدس قم، شهر حضرت معصوم علیه السلام، تنین انداز خواهد شد. التماس دعا.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خان گسترده ات می شوم و تو به مهر و لطف می پذیریم. آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، هم رنگ خوبی ها، هم نشین با عرشیان در خانه دوست.
خانه جان ها مصلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند. دجابر خیز هنگام حضور است، اگر موسا شوی هر گوشه تور است.
چشمه جاریست اصلا کوثر است، در زمین از شب بهشتی دیگر است.
خانه جان ها مصلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر حضرت محمد خاتم پیغمبران و خاندان پاک و مطهر ایشان.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های اذانگاهی خانه دوست در خدمت شما هستیم. به این امید که انشاءالله حاصل تلاش بنده و همکارانم مورد توجه و پسند شما قرار بگیره. امروز دوشنبه 23 خرداد ماه و 13 ذی‌القعده است. هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 20:41 دقیقه خواهد بود.
بر در میکده از روی نیاز آمده ام، پیش اصحاب طریقت به نماز آمده ام. بودلی غم زده از دل، به مسجد رفتم. بودلی غم زده از دل، به مسجد رفتم. به امیدی دل با سوز و گداز آمده ام، به امیدی دل با سوز و گداز آمده ام. تا کند پرتو بروید به دو عالم غوغا، تا کند پرتو بروید به دو عالم غوغا. بر هر ذره به صد راز و نیاز آمدم، در هر ذره به صد راز و نیاز آمدم.
دوستان گرامی، حکیم حاج ملا هادی سبزواری یکی از بزرگترین فیلسوفان قرن 13 هجری بود. اکثر ساعات روز رو به مطالعه و تدریس سپری می کرد و از هوش و ذکاوت و استعداد بسیار بالایی برخوردار بود. هنگام عبادت به خاک می افتاد و در تابستان، زمستان، بهار و پاییز ثلث آخر شب رو بیدار می موند و با خدای خیش در دل تاریکی به راز و نیاز می پرداخت. بعد از نماز مغرب و عشا ساعتها به مناجات و دعا مشغول می شد و نسبت به نماز و سر وقت به جا آوردن اون بسیار دقت داشت. مرحوم حاج ملا هادی در تمام سالهایی که تدریس کرد، وقتی صدای اذان رو می شنید، درس و کلاس رو تعطیل می کرد و به نماز می ایستاد. خدایا توفیق بده به همه ما که نمازهامون رو اول وقت و حتی المقدور به جماعت به جا بیاریم. در ادامه همراه میشیم با سخنان ارزشمند حجت الاسلام حسین مظفری پیرامون اهمیت مسجد و نقش اون در سبک زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سخن در شأن و جایگاه مسجد در متون دینی بود. یکی از تعابیری که در برخی از روایات در این زمینه رسیده این است که مساجد بازارهای آخرتی هستند. مساجد به منزله بازارهایی معرفی شدند که در اونها متاع اخروی و از جمله رحمت و مغفرت الهی عرضه می شود و بهشت رو به عنوان هدیه به مشتریان خودشون میدن. باید توجه داشته باشیم که ما انسان ها در هر صورت در حال معامله و داد و ستد هستیم. عمری می دهیم که مهمترین سرمایه ما هست و در ازای اون چیزی یا چیزهایی رو می ستانیم. عمر خودمون و وقت خودمون رو صرف می کنیم و در برابر کالایی دنیوی و یا اخروی رو به دست میاریم. گاهی در این معاملاتمون سود میکنیم و گاهی زیان. گاهی هدایت میخریم و گاهی خدای نکرده زلالت. حضور در مسجد و انجام عبادت خدا از طریق نماز خوندن و یا سایر کارهای خیلی که انسان در مسجد میتواند انجام بدهد نوعی معامله با خدای تبارک و تعالی است. قطعاً معامله پرسود هست. در روایت آمده است که المساجد سوق من اسواق الاخره. مساجد بازارهایی از بازارهای آخرتند. قراح المغفره و تحفتها الجنه. اونچه که نصیب اهل این بازار می شود مغفرت الهی و بهشت پروردگار هست. نکته دیگری که در روایت آمده این است که مساجد به نحو خاص و ویژه تسبیح گوی خدای متعال هستند. خب بر پایه بینش قرآنی همه موجودات جهان هستی دارای درک و شعور مخصوص به خودشون هستند. هرچند ما با ویژگی های دیگر موجودات بیگانه هستیم و تسبیح اونها رو درک نمی کنیم. فرمود و این من شیئن الا یسبح بحمده. همه چیز تسبیح گوی خدای متعالن ولیکن لا تفقهون تسبیحهم. اما شما تسبیح اونها رو درک نمی کنید. به قول جناب مولوی جمله ذرات عالم در نهان با تو می گویند روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان کی شوید از جمادی در جهان جان روید قلقل اجزای عالم بشنوید. خب هرچند همه موجودات تسبیح گوی خدای متعال هستند اما مساجد به نحو ویژه این چنین هستند. در حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به جناب ابوذر آمده که فرمودن ای ابوذر هر کسی برای خدا بر قطعه ای از زمین سجده کند اون زمین در روز قیامت به نفع او گواهی خواهد داد. هر گروهی که در مکانی فرود بیایند اگر نیکوکار باشند آن مکان بر آنها درود می‌فرستد، چنانچه گناهکار باشند اون مکان اونها رو نفرین و سرزنش میکنه. بعد حضرت فرمودن که ابوذر بخش‌های زمین هر صبح و شام با یکدیگر به گفتگو می‌پردازند و یکی به دیگری میگوید که ای همسایه آیا امروز با کسی که به یاد خداوند باشد یا با بنده ای که پیشانیش را برای سجده بر تو نهاده باشد برخورد داشته ای؟ پاسخ برخی مثبت است و پاسخ برخی هم منفی. و بعد حضرت می فرمان که اون بخش هایی از زمین که با چنین انسانهایی روبرو شدن، انسانهای ساجد و عابد، به شور و وجد میان و احساس فرح و شادی می کنن. اونها این موفقیت رو که چنین انسانهایی بر اونها عبور کرده ان برای خودشون فضیلت و امتیازی نسبت به همسایه خودشون به شمار میارن. خب این روایت مربوط به هر زمینی اعم از مسجد و غیر مسجد هست. با این همه زمین به ظاهر بی جان به مسجدیان توجه خاصی داره. گوشه گوشه زمین مسجد در روز قیامت به نفع نمازگذاری که بر اون مکان در اون مکان خدا را عبادت کرده گواهی میده که در روایت امام صادق علیه السلام آمده که در جاهای مختلف مسجد نماز بخونید، چرا که هر قطعه ای از زمین در روز قیامت به نفع کسی که بر اون نماز گذارده شهادت میدهن. انشالله خدای متعال همه ما رو اهل مسجد و بهرمند از شفاعت مسجد قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مساجد، مساجد ما، یعنی مساجدی که امروز خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی هستم، غالبا اونایی که حالا 30 سال 40 سال عمر دارن یک تاریخ شنیدنی و زیبایی دارن، غالبا اینجوره. از این مساجد، در این مساجد علمایی آمدن، ائمه جماعتی آمدن، رفتارهایی داشتن، برخوردهایی داشتن، مؤمنینی در اینجا آمدن، جوانهایی در اینجا تربیت شدن، از اینجا بسیجهایی صورت گرفته، شهدایی، پیکرهای شهیدی به این مسجد برگشتن. اینا تاریخه، اینا سرگذشتهای جذاب یک مسجده. این سرگذشتها رو باید حفظ کرد. هر کدام از این مساجد میتوانه یک سرگذشت واقعی جذاب درس آموزی داشته باشد برای کسانی که امروز در مسجدن و کسانی که فردا به این مسجد خواهند آمد. اینو در قالب‌های گوناگون، قالب کتاب، قالب مقالات مجله‌ای، قالب عکس، قالب کلیپ میشه در آورد، اینا رو میشه تبیین کرد. چقدر از این مساجد هستن که شهدای نام آوری از این مساجد خارج شدن، در این مساجد تربیت پیدا کردن، بعد خارج شدن، در راه خدا به شهادت رسیدن. اینا رو، این تاریخ رو ما بایستی حفظ کنیم.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر، چون پیوند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
گناه حجاب غلیظی است که بر روی چشم جان ما افکنده می شود. چشم جان باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است، آن بینی
چون پیوند به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در دل و جان. جان از تو بی
خبر. بندگان من ادعونی با من حرف بزنید، استجب لکم، خدا هم بصیر میبینه، هم سمیع میشنوه، هم مجیب جواب میده. هر کسی رو خدا بی جواب نمیگذارد.
نقش تو در خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان، از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشان است. خلق را وانگه همه به نام نشان، از تو بی خبر.
خواهی بکنید که این پرده هایی که بین شما و بین خدای تبارک و تعالی است، اینها ریخته بشه و پرده بزرگ خودت باشی.
جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر. شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
با برنامه از آنگاهی خانه دوست از رادیو معارف همراه شما هستیم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم 20:41 دقیقه خواهد بود. عزیزان، یکی از دغدغه‌های خیلی از پدرها و مادرها کسالت فرزندان در مورد نماز خوندنه. این روزا انقدر وسایل مختلف وقت پرکن زیاد شده که ناخودآگاه توجه به بعضی از امور کاهش پیدا کرده، ولی والدین عزیز میتونن یک تعداد مهارت‌ها رو یاد بگیرن و فرزندانشون رو از همون سنین کودکی و نوجوانی به انجام واجبات دینی سوق بدن. حجت الاسلام سید علیرضا تراشیون در مورد نقش والدین در ترغیب فرزندان به نماز گفتن، تعبیری هست با این مضمون که تا نماز خونهامون نماز خون نشن، بی نمازها نماز خون نمیشن. یعنی اول باید از خودمون شروع کنیم. والدین توجه داشته باشند که حتی امکان نماز رو در اول وقت بخونن. 5 دقیقه قبل از اذان لباس آراسته بپوشن و با فراهم کردن اسباب نماز زمینه ترغیب فرزندان به نماز رو فراهم کنن. بعد از نماز هم سری بلند نشده و 5 دقیقه سر سجاده نشسته و تعقیباتی بخونن. نکته دیگه‌ای که در نماز خون بار آوردن بچه ها باید دقت کرد اینه که در دعوت کردن فرزندان به نماز حساسیت زیاد نداشته باشیم. البته آسون گرفتن به معنای کم کردن از دستورات الهی نیست، بلکه به این معنیه که دستورات دینی به صورت قابل فهم و به تناسب سن و موقعیت فرزندان براشون توضیح داده بشه. بله دوستان، رعایت همین نکات ریز و کوچیک در تشویق بچه‌ها به نماز خوندن تأثیر زیادی داره. انشالله همه ما بتونیم در این زمینه خوب و درست عمل کنیم.
از دام هوس اگر رهایم کردی یارب، با آینه غم و شنایم کردی یارب. یک لحظه مرا رها کن از غریبی یارب، تا از کرمت به من رسد نصیبی یارب. اگر از شب غم به حرم برسم، به هوای تو بمیرم که در این جهان اسیرم. با تو چشمم زلالم، بی تو تشنم کویرم. مرا از خودت مران، در دلم بمان، از شبم رها کن. بگیر از عدم مرا، از خودم مرا، با خدا شنا کن. مرا از خودت مران در دلم بمان از شبم رها کن بگیر از عدم مرا از خودم مرا با خدا شنا کن از دام هوس اگر رهایم کردی یارب با آینه غم و شنایم کردی یارب.